بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ولا ادری کیف جعل دلیل نقلی فی الاحکام النظریه مقدما علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف الاثنینه. بحث ما در بیان محدث بهرانی بود. مرحوم شیخ در مجموع 4 ایراد به محدث بهرانی وارد میکنند. ایراد اولی که وارد میکنند این است که محدث بهرانی گفتن اگر دلیل عقلی باشد، از اون طرف دلیل نقلی باشد و با هم تعارض کنند، ما دلیل نقلی را مقدم میکنیم. لا حکم لل عقله، که ما گفتیم این سوا اون کان بدیهیان ام نظری ها. معلوم شد میخوام من سوال دارم، چگونه شما با ضرس قاطع میگید که ما نقل رو مقدم میکنیم و دلیل بدیهی که مثل الواحد و نصف الاثنین، اینو الان مثلا الواحد و نصف الاثنین باشه، یه روایتی وارد بشه سندش صحیحه، هیچ مشکلی نداره، اومده میگه که لیس الواحد و نصف الاثنین، شما اون باید قبول کنید دیگه. چجوری شما اینو قبول میکنید؟ بالای این عبارت ولا ادری بنویسید. از این قسمت مصنف مجموعاً 4 اشکال به محدث بهرانی وارد می نماید. این سوالایی که اول بحث میشه جواب میدم. ببینید در مقام آموزش میگن که سوالات رو بذارید بعدن جواب بدید، مثلا وقت درس گرفته نشه. من که جواب میدم ملتفت این قضیه هستم، فقط تفاوتش اینه برای من باید این هضم بشه که شماهایی که دارید تخصصی میخونید باید یه تفاوتی با اون طلبه‌ای که داره عمومی و بیرون درس میخونه باشه، و یکی از تفاوتش همینه که شما بتونید جواب سوالاتتون رو بگیرید، شما بتونید تو جمع سوالتون ابراز بکنید. اکثر سوالاتی هم که مطرح کردی سوالات بی مورد نبوده، خب سوالاتی است که هست بالاخره در این مورد هست، حالا باید یه فکری با هم بکنیم که بتونیم این سوالات رو هم جواب بدیم و از طرفی هم به اصل درس هم برسیم. الجمع و مهما امکن اولا من است. خب بنویسید بیان اشکال اول، داخل پرانتز بنویسید ولا ادری چند نقطه بذارید، یعنی اشکال از اینجا شروع میشه. این عبارت اشکال است به قول محدث بهرانی که فرمودن در احکام فقهیه، داخل پرانتز توقیفیه، هیچ راهی برای عقل، داخل پرانتز چه نظری و چه بدیهی، پرانتز رو ببندید، نمی باشد. بعد از نمی باشد پرانتز باز کنید بنویسید ای لا مدخل للعقل. این دیروز محدث بهرانی فرمودن، درسته؟ عبارتش چی بود؟ لا مدخل للعقل فی شیء من الاحکام الفقهیت من عبادات و غیرها. و عبارت ایشون مطلق بود، چه عقل نظری و چه عقل بدیهی. حالا نقطه ویرگول بذارید. مصنف میفرماید شما چگونه نقل را مقدم کردید بر حکم عقل بدیهی. مثلا اگر عقل بدیهی حکم کند به این که صلات در دار قصبی باطل است، ولی روایتی بگوید باطل نیست، ویلگلو بذارید، شما روایت را اخذ می کنید. با اینکه در مورد ضروریات دین مانند صلات و ضروریات مذهب، ضروریات دین بین شیعه و سنی یکی میشه، و ضروریات مذهب مثل وجوب خمس که از احکام عقلیه بدیهیه می باشند، شما به آن عقص کرده اید و هر دلیل نقلی را که معارض باشد ترد نموده اید. آقای انصاری، وجوب صلات، وجوب خمس چجوری دلیل حکم عقلی میشن؟ چرا عقل بدیهی میشن؟ خب ما که نگفتیم وجوب صلات، درسته؟ وجوب صلات با چی ثابت میشه؟ با عقیم و صلات، درسته؟ وجوب خمس با آیه خمس ثابت، اینا که نقلیه که اجماع باز نقلیه که عقلی. احسنتون، تا زمانی که شما نگید که صیغه ام ظهور در وجوب داره، تا این استنتاجات رو نیارید کسی قبول نمی کنه که. لذا اینا میشن غیر مستقلات. حالا ایشالا شیخ جلوتر تفکیک میکنه مستقل و غیر مستقل و چهار قسم میکنه، بعد ما اونجا توضیح میدیم. خلاصه اینکه ایشون در حدائق میگه آقا وجوب خمس رو قبول دارم، وجوب صلات هر دلیل عقلی هم کسی بیاد جلوش مقابله کنه من قبول نمیکنم. خب چجوری شما در اینجا هر دلیل نقلی در مقابلش بیاد قبول نمیکنه؟ خب اینجا هم کارو میکردید، دوباره کتاب داشته باشید. حالا از اون بابم گفت وجوب اطاعت هم گفتم میشه. ولا ادری، نمیفهمم من کیفه جعل یا جعل، محدث بهرانی، چگونه قرار داده شده است الدلیل النقلی فی الاحکام نظریته، منظور نظریه اینجا فقهیه، نظریه فقهیه، مقدمن علی ما، منظور از مایه موصول حکم عقلیه، بر چیزی که هو حکم عقلی که فی البداهت من قبیل الواحد و نصفال اثنین مع ضروریات الدین والمذهب لم یزد، اضافه ندارد فی البداهت علی ذلک. در این موارد اونجا شما قبول کردی، خب اینجا هم قبول میکردی. برسید بیان اشکال دوم. بیان اشکال دوم، بعد داخل پرانتز جلوش بنویسید ول عجب و مما ذکره، چند نقطه بذارید که اول بحث معلوم باشه. اشکال دوم، شما گفتید که در تعارض بین عقل و نقل چیکار میکنیم؟ عقل قطعی و نقل قطعی، ها؟ نقل رو میگیریم. خب معلوم شد دو تا اشکال داره. میگه اولا که اینکه شما در اینجا گفتید، اصلا چگونه تصور میشه که اینا با هم تعارض کنن؟ همین که آقا گفته بود دو تا عقلی رو شما گفتید فقط، چگونه باعث میگین اصلا تعارض کنن؟ وقتی انسان قطع روی طرف دارد احتمال خطا رو اصلا در طرف دیگه هم نمیده. مضاف بر این که قبول کنیم دو دلیل نقلی و عقلی هر دو قطعی تعارض که سلام رو قبول کنیم، چی میتواند مرجح عدم هما باشد، احد هما باشد؟ مگه فوق قطع چیزی داریم؟ مرجح باید یه مزیتی برتر از اون داشته باشد، که البته یه فائدتون میگیم که تعارض میتونه داشته باشه، چون تعارض منظور تعارض شأنیه، منظور تعارض فعلی نیست. فقط اشکال دوم ایشون وارده. بنویسید چشم، بنویسید مصنف میفرماید شما گفتید در تعارض عقلی و نقلی ولو اینکه هر دو قطعی باشن، دلیل نقلی مقدم می شود. حال سوال این است که چگونه تصور می شود ترجیح یک دلیل قطعی بر دلیل قطعی دیگر با این که ما فوق قطع مرجحی وجود ندارد و بر فرض تصویر این مطلب، بر فرض شما میگه آقا حالا یه مرجحی هست، بر فرض تصویر آن مطلب بگوی مرجح چه میباشد؟ مرجح چی میتونه باشه آقای شاکری؟ شرعیت تعبد، خود شرعیت تعبد مرجح، اما حرف شیخ خود دارم میگم. والعجب مما ذکره فی ترجیح عند تعارض العقل و النقل کیف یتصور ترجیح فی القطعیین، چگونه شما در دو تا قطعی ترجیح با موافق قطع چیز دیگه ای نیست؟ و ای دلیلا علی ترجیح المذکور، دلیل شما شرعیت هم تعبده. بعد ببینید فائدتون، مثل همانطور که بسیاری از شارحین متذکر شده ام، این ایراد مصنف وارد نمی باشد، زیرا مراد ایشان از دلیل قطعی قطع فعلی نمی باشد، بلکه قطع شعنی می باشد. و چه اشکالی دارد که دو قطع شعنی، یکی به خاطر مزیتی ترجیح داده شود، مثلا دلیل قطعی نقلی بدین جهت که منشأ روایی معتبر دارد مقدم شود و به فعلیت برسد، ببینید آقا ما یقین داریم که شاید مفهوم داره، یقین داریم، لذا روایت اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجسه شیئون مطابق عقل ما یقین داریم، مفهوم شرطش این است که اگه به قدر کر برسه به واسطه نجاست تا مادام یک رنگ و بوم ازش تغییر نکنه نجس نمیشه، اما در مقابل یک دلیل روایی معتبر وارد بشود و بگوید که آب کر هم نجس میشود، با وجود اون دلیل روایی معتبر این استدلال عقلی شما اصلا جایی برای بروز و ظهور پیدا نمی کنه، پاش بسته میشه، کار نمیتونه بکنه. خب بیان اشکال سوم، بعد و عجب و منزاله کردی پرانتز میشم به نقطه بذارید عبارت مربوطه تو بگم این تمام بشه اولش باید میسته بشه، من دوست دارم جواب همه سوال رو بدم. اشکال چهارم و اشکال سه و اعجب و منزاله که گفتم چند تا نقطه بزنید. ببینید شما گفتید که در تقدیم عقل فطری بر حکم نقلی اشکال است، نقطه ویلگون بذارید پرانتز باز کنید ببینید که ففی ترجیح نقلی علیه چی؟ اشکالون، یا اون قسمت دیگه هم گفته بود به اونش بالا گفته بود که صفحه آخر صفحه 55 و این آرزهو دلیلون عقلیون فا این تؤید احد هما چی؟ به نقل بعد اومده میگه و الا چی؟ اشکاله. چند بار داره تو باره بنویسید. و حال این که به وسیله عقل فطری علم پیدا میکنیم به وجود خداوند متعال یا به وسیله اموری که مرتبه آنها پایین تر از عقل فطری است مانند استدلال اعرابی که از نوع عقل بدیهی می باشد و یا به وسیله استدلالات نظری مانند دور و تسلسل که در کتب کلامی مطرح می شود. دقت کنید مرحوم شیخ میگن شما در تعارض بین عقل فطری با نقل گفتید در تقدیم عقل فطری بر نقل یا تقدیم نقل بر عقل فطری اشکالون تردید کردید. با اینکه ما در علم کلام وجود خداوند متعال رو با همین عقل فطری ثابت میکنیم، یکی از استدلالات همین رجوع به فطرته، یا به پایین تر از عقل فطری با استدلالات بدیهی مثل استدلال عربی یا با استدلالات نظری مثل دور و چی؟ تسلسل ثابت میکنیم. این تا اینجا مقدمه اول. نقطه ویلگی و سر خط بنویسید. بنابراین وقتی که شما عقل فطری را انکار کنید باید فاتحه تمام معارف خوانده شود، زیرا با آیات و روایات که نمیتوان خداوند متعال را ثابت کرد چون مستلزم دور می باشد. خب. یه لحظه با من باشید. اینه که نوشتید و توضیح دادم اشکال چهارم. من چون از خارج گفتم چهارم، همون جلو خطای خودم رو ادامه دادم. این اشکال چهارمه. رو متن اشکال چهارم می خونم بعد برمیگم سومی رو میگم. و فی تقدیم العقل پیدا که صفحه 57 خط اول آخرای خط عطف به کجا میشه؟ و فی تقدیم العقل الفطری عطف به فی تعارض میشه، یعنی الاستشکال فی تقدیم العقل الفطری الخالی عن شوائب الاوهام على الدلیل النقلی مع ان العلم به وجود ثانه جل ذکره اما ان یحصل من هذا العقل الفطری او من دونه من العقلیات البدیهیه مثل استدلال اعرابی بله نظریات المنتهیت الى البداهت مثل دور و تسلسل. خب اشکال سوم تشکیل علیزه بدید. اشکال سوم و عجب و منزالکه میشه از اشکال اون چارم بود که نوشتید باید وقتی تقدیم العقل فطری بزنید چه باشه. اجازه بدید بگم سوم که گوش کنم. خب و عجب و منزالکه بنویسید. شما فرمودید آیا حسینی متوجه شدید چی شد که اون قبلی که شما نوشتید اشتباهم من به عنوان سوم گفتم توضیح چهارم بود، توضیحش هم درست بود، متنش هم خوندیم. عجب و منزالک سومه. خب شما گفتید در تعارض دو دلیل عقلی در صورتی که هیچ کدام
به واسطه نقل تایید نشود،
نقطه بلگه بذارید،
در ترجیح یکی بر دیگری اشکال است.
کجا این حرف زده بود؟ اول صفحه 56. و الا چی؟ فاشکالان. و حال این که بر فرض تعارض دو دلیل عقلی قطعی هیچ اشکالی در تساقط آنها نمی باشد.
نقطه ویلگو سرخط فائدتون. این ایراد شیخ وارده
ها؟ چرا؟ در تقدیمش گفته اشکال هم. خب وقتی که نمیتونیم تقدیم بدیم نتیجه چی میشه؟
ساقط
میدیم. فائدتون. ایشان فرمودن در ترجیح احدهما بر دیگری اشکال است، یعنی نمیتوان ترجیح داد، و این همان معنای تساقط میباشد، لذا ایراد وارد نمیباشد. خب و اعجب من ذالک، جای تعجب بیشتر داره از قبلی که الاستشکال و فی تعارض العقلیین من دون ترجیح، منظور ترجیح نقل، مع انه لا اشکال فی تساقطهما، اما بیان نظریه مرحوم شیخ تا اینجا نسبت به همین تقسیمات شیخ چه نظری میخواد ارائه بده؟ مرحوم شیخ میگه مطابق نظر اکثر اصولیون، مطابق نظر مشهور، اگر از یک دلیل عقلی قطع حاصل بشه هیچی نمیتونه باش معارضه کنه. اگر هم در مقابلش یه معارضی باشه، یه روایتی باشه که علی ظاهر باش مخالفه، بر روایتی چکارش کنیم؟ تعویل ببریم، توجیه ببریم. والذی یقتضیه ان نظرو، آن چیزی که اقتضا میکند نظر، بحث، دقت، وفاقا لاکثر اهل نظر، انهو همانا شنین است که کلما حصل القطع من دلیل عقلیین، ولی من دلیل عقلیین علامت بزنید بنویسید، فطری باشد یا غیر فطری، بدیهی باشد یا نظری، اول کتاب
فلا یجوز و بالاش میگه ای فلا یمکنو، ممکن نیست ان یعارضه دلیل نقلی. چرا ممکن نیست آقای انصاری؟ میگه اگه من قطع داشته باشم ممکن نیست دلیل نقلی باش معارضه کنه، چون میشه قطع بل متنافیان دیگه، قطع بل متنافیان داشته باشن که. و این وجوده، حالا فرض کنیم آقا یه دفعه یه روایتی تو وسایل پیدا کردی، این که نمیسازه با اونی که ما برداشت کردیم تا حالا که. و ان وجد ما، یعنی نقلی که، روایتی که ظاهره، به اینا میگن تعارض چی؟ بدوی، المعارضتو فلابد من تعویلهی، ضمیر تعویلهی به چی میخوره؟ ما ظاهره، پس هیچ چاره نیست از تعویل بردن اون چیزی که ظاهرش معارضه هست. این لم یمکن ترهو، اگر طرح آن ممکن نباشد، بالای این لم یمکن ترهو بنویسید، ولی در صورتی که طرح آن ممکن باشد، مثلا خبر واحد ضعیف السند باشد، نیازی به تعویل نمی باشد. اما از اون طرف اگر قطع از دلیل نقلی پیدا کردید، آقا خبر متواتره، نص صریح قرآنه، من یقین دارم همینو میخواد بگه، در مقابل استدلال عقلی من چیز دیگه ای میگه. مثلا فرض کنیم، مثال ایشون رو توضیح میدم، فرض کنیم روایت اومده گفته که حدوث عالم حدوث زمانیه. حدوث زمانی به این معناست که خداوند متعال اول بوده است، هیچ زمانی نبوده است که نبوده، اما جهان بعدن حادث شده است، در مقابل چی؟ قدیم بودن. استدلال عقلی اینو میگه، تخلف معلول از علت جایز نیست. هرگاه علت باشه معلولش هم هست. علت این عالم کیه؟ خدا. اگه خدا قدیمه باید عالم هم چی باشه؟ قدیم باشه. این استدلال عقلی با اون نقل سازگاری لابد از اینم که این عقل رو توجیه کنم، تأویل ببرم. مثلا بگم در اینجا که میگن تخلف معلول از علت جایز نیست، علتهای غیر اختیاری رو میگن، نه کسی که مختار تام است، علت العلل است، خداوند به اختیار خودش است، میتواند تصمیم بگیرد الان معلول به فعلیت برسد یا بعدا معلول چی؟ فعلیت برسد. و کلما حصل القطع من دلیل نقلیین مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع شرایع علا حدوث العالم چی؟ زمانن. ولی حدوث زمانی علامت بزن میروسید من تو جزوه که قبلا نوشتم و اینه که الان دارم سه قسم حدوث توضیح دادم که حدوث زمانی ذاتی اضافی چی، اما نیازی نیست الان همین مقدار بنویسید کافیه. بنویسید حدوث زمانی یعنی امری که مسبوق به عدم می باشد و به تعبیری در سابقه گذشته آن زمانی یافت می شود که در آن برهه زمانی وجود نداشته است. همه ممکنات چیان آی شاکری؟ حدوث زمانی دارن. خب حالا اجماع داری، آقا همه شرایع اینو قبول دارن که چی؟ زمان حادث، عالم حادث است. فلا یجوز و فلا یمکن و ان یحصل القطع و علا خلافهی، خلاف این اجماع. اجماع را چی فرض کرد؟ نقله. خلاف این دلیل نقلی، من دلیل عقلی، دلیل عقلی چه؟ استحالت تخلف الاثر عن المؤثر. بالا استحالت نیستین؟ و چون علت این عالم یعنی خداوند متعال قدیم است، لذا معلول او نیز که عالم باشد قدیم است. استحاله تخلف اثر از مؤثر. مؤثر کی؟ چی؟ نه دیگه، استحاله تخلف اثر از مؤثر. تخلف علت از معلول جایز نیست، معلول هم از علت جایز. یعنی هر زمان علت بیاد معلول میاد، هر زمان معلول باشه علت بوده. فلسفه نمی کنم دیگه، محال است که علت باشه معلول نباشه. تخلف یعنی محال است معلول باشه اما علت نه، هر دو طرفش. خب علت کیه؟ الله. الله قدیمه، پس معلولش هم چیه؟ قدیم است.
تو غیر اختیاری همیشه اینجوری؟
در غیر اختیار هر جا علت بیاد معلول میاد دیگه، هر جا علت بیاد معلول هم پشت سرش میاد دیگه. تخلف معلول از علت جایز نیست، همون جوری که تخلف معلول هم از علت جایز نیست، برای هر دو طرف شه. هم علت از معلول هم معلول. میتونه معلولی در عالم باشه بدون علت؟
علت تامه
منظوره دیگه. علت تامه دیگه.
البته
فلاسفه این به وقت حسن عمول
ندارن،
درسته
که قدیم باشه،
خداوند متعال که
قدیمه.
قدیم یعنی چه؟
میگن عالم قدیم غیر ذاتیه، میگن خدا قدیم ذاتیه، عالم قدیم غیر ذاتیه.
قدیم غیر ذاتی یعنی این که قوامش به غیره،
یعنی این که حادث
اما باز قدیمه دیگه. ما فعلا با قدیم ذاتی و غیر ذاتیش کنیم، بل غیر و به نفسی کنیم.
اجماع شرایع که مثلا میکنه،
اجماع شرایع میگه حدوث زمانیه، یعنی در گذشته ولو آنن ما لحظه‌ای بوده است که در اون زمان نبوده است. همین اونا هم قبول دارن، چون بلغیره باید غیر تصمیم بر ایجادش بگیره.
درست علی خیلی اینجا بحث مرتبه‌ای مطرح میشه، بحث زمان مطرح نمیشه. یعنی از زمانی که خدا بوده عالم هم بوده.
خودش قدیم.
قدیمه بله. عالم قدیمه، خود حادث نیست. عالم حادثه.
خب میدونم داره میگه دیگه به حکم عقلی که فلاسفه میفرمایند قدیم است.
من میگم روایتی که اجماع دارن پس مقدم میکنیم اونو.
اجماع شرایع بر این است که عالم چه حادث زمانی است. اما فلسفه به ما و فلسفه به استدلال عقلی ثابت میکنه که عالم چه قدیمه. حالا اگه لو حصل و لو حصل منه از اون دلیل عقلی صورت و برهانن، صورت و برهان درست کنیم یا چی میشه؟ علت العالم قدیم است. تخلف معلول یعنی عالم از علت که الله باشه محال است. پس معلول هم مانند علت چیه؟ قدیم است. کانت شبهتن فی مقابلن چی؟ بدیهیه. لکن هازا، این که امروز آقا سوال کرد گفتم که جلوتر اشاره کرد، یه جای دیگه هم از یکیش اینجا میگه لکن همچی چیزی اصلا تو شریعت نداریم که عقل بدیهی یه چیزی بگه تو روایات خلافش اومده باشه. لکن هازا لا یتعطا ای لا یتیسرو، این چنین چیزی فراهم نمی شود فی العقل البدیهی من قبیل الواحد و نصف الاثنین ولا فی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام. حتی در عقل فطری هم میگه چنین ماجرا اتفاق نمیفته. کجا بس میتونه اتفاق بیفته؟ تو عقل نظری. بعد میگه اتفاقا تو عقل نظری هم موردی نداریم. چرا؟ میگه ما روایات ها را دیدیم هیچ جایی با چنین چیزی برخورد نکردیم. مرحوم شیخ کلا منکر میشن اینه که بخواد تعارض پیش بیاد بین عقل با نقل. فلا بد ها
ماده جسمانی
چی؟ یه بار دیگه
ماده جسمانی.
ماده جسمانی چی؟
اون خب با عقل ثابت میکنن که
ثابت نمیکنن، اختلاف دارن. اختلاف دارن دیگه که معاد روحانی یا جسمانی. این عقل قطعی داریم میگه. همین اختلاف اینا قطعی نیست دیگه. شیخ داره عقل قطعی رو میگه. فلا بد فی موارد هما، موارد چی؟ نه ضمیر هما به چی میخوره؟ عقل فطری و عقل بدیهی. من التزام عدم حصول القطع من النقل علا خلاف هی، خلاف چی؟ خلاف عقل، عقل قطعی. لأن تعلیل برای لایت عطار. آقا چیره چنین چیزی فراهم نیست؟ میگه به خاطر اینکه موارد روایات معلومه ما با هیچ موردی برخورد. لأن به دلیلی عدل و دلیلن علا امکانهی وجودو. لأن العدلت القطعیت النظریت، نظری منظور فقهیه، فنقلیات مضبوطتون آقا کتب اربعه محصورتون، تعداد روایات معلومه، لیس فیها شیئون، در اون موارد هیچ مورد یه روایت رو نبود که یصادمو، یصادمو یعنی برخورد کند، اینجا معنی هم یارزو هست، یارزو العقل البدیهی اول فطریه. خب بعد از اینکه تموم شد علامت بزنید خلاصه بیان مصنف این شد که در هیچ موردی مسئله تعارض، این خلاصه دقت کنید چون هم میخوایم محور اول و دوم توی بیاریم، تعارض مستقر، در هیچ موردی مسئله تعارض مستقر بین عقل فطری و بدیهی و عقل نظری قطعی با دلیل نقلی میسر نمی شود، چون بر فرض عقل قطعی نقل یا طرح می گردد یا توجیه می شود و بر فرض نقل قطعی با مراجعه به روایات هیچ موردی سقرویان چه؟ یافت نمی شود تا نیاز به حل تعارض باشد. به تعبیری یا تعارض وجود ندارد و یا تعارض چه؟ بدوی می باشد. اینا تا اینجایی که ذکر کرد فعن قلته وارد چی میشه؟ وارد دلیل دوم در حقیقت. حالا از شما یه سوال دارم مرحوم شیخ، یه لحظه با من باشه. این که کلام اخباری ها رو نقل کرد، امین استرآبادی، محدث جزایری و محدث بهرانی، به اصل مطلب اول مربوط بود؟ مطلب اول چی بود؟ چه ربطی داشت؟ نقدش کرد؟ جواب داد بهش؟ این حرفای اخباری ها رو پس برای چی آورده بود؟ برای اینکه بخواست دو تا مطلب رو بگه. یک، خودشون هم حرفاشون با هم نمیسازه حرفایی که میزنن. ثانیاً خیلی از عبارتاشون هم میبینیم عقل نظری رو کجا قبول دارن. پس فردا این قبل از انقلته اینو میگیم که میگیم تا کنون بحث در فلان بوده است و نتیجه این جمع‌بندی حرف گذشته چی میشه؟ مروشه میگه اصلا اینی که به اخباری ها نسبت داده شده است در کلماتشون پیدا نمیشه. بعد میگه شاید این دلیل دوم هیچکی نگفته، خود شیخ آورده. میگه شاید شما بگید علت این که اخباری ها حتی بخشی از عقل نظری رو منکرن به خاطر این روایاته. بعد مرحوم شیخ میاد این روایت ها رو بحث میکنه که آیا چنین دلالتی دارد یا ندارد. که حالا جمع‌بندی مطلب انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.